بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ارتباط با انوار مدبره یا انوار اسفه بودیه یا اسفه بودیه بود. اینکه جایگاهشون کجاست و در فلسفه اشراق با اینها چجور برخورد شده در ابتدای فلسفه و در مقام چینش نظام هستی، و اینکه مراد از این انوار مدبره چیه، اینها در جلسه قبل توضیح داده شد و برخی از نکته های دیگر. رسیده بودیم به اینجا که همین نفس ناطقه، یعنی نور مدبر، نور اسفه بودی، از نظر شیخ اشراق دو قسمه: یا دائمت و تعلق به بدن هست یا نه دائمت و تعلق به بدن نیست. قسم نخست همون نفوس فلکیه که ایشون الله انوار فلکیه یا عناوین مختلف درباره اونا اطلاق کرده. قسمی که منقطع و تعلق هست، یعنی تعلقش منقطع میشه، دائمی نیستش، این هم این نفوس انسانی هستش. ایشون این تعبیر رو، این تقسیم رو در مطارحات، یعنی جلد اول مجموع مصنفات صفحه 463 مطرح کرده. من خود یک سطر از اونجا رو نوشتم، کتاب نیاوردم. و نفس ناطقه، ببینید همون اصطلاح حکمای مشار هم در باب نفس به کار میبره، کلمه نفس، نفس ناطقه، اینا رو به کار میبره. و نفس ناطقه تنقسم الى نفس دائمه العلاقه کنفس الفلک. و ما نفس ناطقه منقسم می شود یکی به نفس دائمه التعلق که دائما متعلقه به بدنه، چون اینا افلاک رو دائمی می دونستن، دائمی می دونستن. این بحثی که هست راجع به کیفیت شکلگیری نظام عالم ماده با عنوان انفجار بزرگ و اینها که مطرح میکنن الان در فیزیک جدید، گرچه الان میگن بازم بعضیا خلاف این رو مطرح میکنن، من دیدم در برخی از این پایان نامه ها و اینها گمان کردن که این دیدگاه به معنای حدوث زمانی عالم ماده است. توجه کردید؟ حتی در برخی از جاها کسانی که مثلا فرض کنید که اسم و رسمی هم گاهی اوقات هست و اینها بگم میشناسید، همین تلقی بود که بر اساس علوم جدید دیگه حدوث زمانی به معنای متعارف که یک زمانی بود که عالم نبود و موجود شد، تنها این الان ثابت شده استش. و تو این پایان نامه هم همین رو تلقی کرده بود و که به این سبک هستش. خب ما در اونجا این عرض کردیم و همین هم هست که این دیدگاه آیونی که در فیزیک مطرح میکنن به عنوان یک نظریه اصلا ربطی به بحث حدوث زمانی عالم نداره. چرا؟ چون اونا میگن در واقع یک حقیقت مادی بود، اون حقیقت مادی منفجر شد، انفجار بزرگی صورت گرفت و تحولاتی. اون بحثی که بین فیلسوف و متکلم هست که مثلا فیلسوف میگه عالم ماده قدیمی زمانیه، اونا میگن نهادت زمانیه، این اصلا ربطی به این نکته نداره. اینا راجع به تحولات عالم ماده است. چه بسا ممکنه بگیم بعد از اینکه این عالم مثلا منتشی شد و اینا رو پیدا کرد، باز مثلا به طرف یک امر واحد مادی بره و جمع بشه و باز مثلا یه انفجاری داشته باشه. این هیچ ارتباطی با این بحث نداره. بله، یک نکته رو اگر این حرف تثبیت بشه، این حرف فیزیکی تثبیت بشه، یک نکته رو در کلمات حکمای گذشته تخریب میکنه، و اون این استش که اینها افلاک رو قدیمی میدونستن، قدیم میدونستن. یعنی یه وقتی اصل جوهر عالم ماده رو قدیم میدونیم، تحولات رو حادث میدونیم، یه وقت قدیم، اینا همه بحث، همه اینا حادث ذاتی هن. حالا با دیدگاهی که صدر متعلیم در این بحث داری که اصلا بحث رو عوض شده، تغییر کرده، حالا ولی بحث همین متعارف افلاک رو اینو قدیم میدونستن. حتی جالبه که با نگاهی که صدر المتعلمین مطرح میکرد که جهان لحظه به لحظه در حال حدوثه، حدوث زمانی رو بر اساس حرکت جوهری تنظیم کرده، حتی ایشون هم در کلماتش افلاک رو به لحاظ اصل اون تجدد هر لحظه ایشون سر جا، ولی از یک جهت افلاک رو قدیم میدونسته، یعنی میگفته این افلاک همیشه بوده ولی هر لحظه داره تجدد پیدا میکنه. اگر این که الان هم نگاه کنید بر اساس نگاه شیخ اشراق هم همینه که نفوس فلکی دائمتا تعلق به ابدانن، یعنی این ابدان همیشگیه، نفوس هم چیه؟ همیشگی هستش. با توجه به اون دیدگاهی که در فیزیک الان مطرح شده، اگر درست باشه، اگر صحیح باشه و سر جای خودش بنشینه، بله این دیدگاه محل نقد قرار خواهد گرفت. یعنی چینش افلاک و کواکب و ستاره ها و به این شکل باشه، خب این وقت مورد اشکال قرار خواهد گرفت. این جزو تاثیرات، این اون بخشی هستش که عرض کردیم، تاثیرات دانش های فرودین در یک دانش برتر به نام فلسفه است. فلسفه میگفت در قدیم از طبیعیات سوال میکرد، میگفت شما در دانش های طبیعی افلاک رو قدیم میدونید؟ اونا میگفتن آره قدیم میدونید. میگه اگه اینجوری باشه پس حتما باید یک نفس تجردی همیشه در ارتباط با او باشه. این توجه کنید، اینا بحث تطبیقیه. خب الان مباحث تغییر پیدا کرده و فرض کنید ما به این نتیجه رسیدیم که نه، این افلاک و کواکب و مدارات و سیارات و امثال اینها، اینا دائمی نیستن، یک زمانی شروع شد و یک زمانی پایان میپذیره. اگه اینجوری باشه طبیعتا باید بگیم که نفوسی که در اونا هستش هم دائمت و تعلق نیست. بله زمانشون خیلی طولانیه ولی دائمت و تعلق به معنایی که تصور می کردن نباید باشه. لذا این تقسیم باید توجه داشته باشیم. النفس الناطقه تنقسم الی نفس دائمت العلاقه که نفس الفلک، به خاطر اینکه خود اون فلک دائمی بوده، نفس فلک هم دائمت و تعلق بوده، و الی نفس غیر دائمت تعلق که نفس الانسان. حالا رجوع به مثلا اجنه این ها اگه بخوایم حرفایی بزنیم باید توجه داشته. اون که نفس فلک هم که گفته مثال زده، به خاطر این هستش فقط نفس فلک نیست، نفس کوکب هست، یعنی کواکب، یعنی چون میدونید که افلاک یه چیزی هن، کواکب موجود در افلاک هم یه چیز دیگه هستن. خود این کواکب هم فرق نداره که منیر باشه یا مستنیر باشه، همه اینا باز نفس دارن، مثل قمر باشه که نور رو میگیره یا مثل خورشید باشه که نور میده. همه اینا رو در قدیم میگفتن کوکب. الان بین ستاره و سیاره، الان اصطلاح گذاشتن ستاره و سیاره رو، توضیحاتی که میدن هیچ هم نمیشه که الان حرفشون درستره. توجه کردید؟ ستاره و سیاره، چون سیاره که میگه میگرده ولی اون ثابته، ثبوت اونا که معلوم نیست که به چه شکل باشه. حالا در هر صورت این کاف که آورده کنفس الفلک یک مثاله، اونجا هم کنفس الانسان گفته یک مثاله، مثال قابل تعمیم هست، قابل تعمیم داره. بله؟ در هر صورت یعنی میخوام بگم، یعنی به این سبکی که الان ما میگیم، در اون زمانهای قدیم همین ثابت و سیار میگفتن اونا. اون ثابت و... یعنی یک تقسیم داشتن، ثابت و سیار میگفتن کواکب یعنی ستاره ها، یا ثابتن یا سیارن. مثل فرض کنید خورشید و ماه و اینها رو میگفتن چیست؟ حتی خورشید رو میگفتن سیاره. ثابت چی؟ اون ستاره ها و کواکبی که موجود بود در فلک هشتم، اونا رو میگفتن ثوابت. البته برای اونا هم حرکت قائل بودن ولی میگفتن حرکتشون خیلی کنده، توجه، حرکتشون خیلی کنده، لذا بهش میگفتن، به حرکتشون اندازه گرفته بودن که هر سالی مثلا چه مقدار حرکت میکنه، چند ثانیه، چند درجه، چند ثالثه حرکت میکنه، اینا رو توضیح داده بودن و حرکتشون برخلاف حرکت یومیه هست. بحث حرکت یومیه بحث نبود، بحث خلاف حرکت یومیه باید مورد توجه قرار بگیره. حرکت خلاف حرکت یومیه برای مثل خورشید و اینا هم قائل بودن، منتها این حرکت در اینها سریع‌تر بود، مثلا در یک سال یک دور میزنن ولی اونها نه. توضیح میدونن که در یک سال مثلا، الان در ذهنم نیست، ولی کمتر از یک درجه حرکت دارن، اون ثوابت کمتر از یک درجه حرکت داشتن. خوبی که این طلبه حداقل به اندازه تشریح الافلاک از علم هیئت بدونه. تشریح الافلاک جناب شیخ بهایی خیلی مختصره، برخی از اساتید جناب استادهای رمضانی هم تدریس کردن در همین مجموعه عادی حکمت، ضبط هم شده، توجه کردید؟ خیلی مختصره، واقعا این انسان این اصطلاحات بدونه، افلاک چند تا هستن، حرفاتشون چجوریه. ما خود علمیت که اگه کسی مثلا علم مواقیت بخواد بدونه، مثلا اوقات صلوات و اینها و تقویم ها و اینها رو بخواد توجه داشته باشه، که حتما باید علم هیئت بدونه. علم هیئت چیزی نیست که منسوخ شده باشه، اصلا رفت به اعلان قدیم، اون نجومی که عوض شده، توجه کردید، بحث های دیگری است که تغییر پیدا کرده. والا علم هیئت علم محاسبه زمان ها و حرکات ستارگان و امثال اینها است، مثلا طول و عرض جغرافیایی مکان ها رو تشخیص دادن، قبل معین کردن، زمان صبح و ظهر و امثال اینها رو مشخص کردن، که ما به لحاظ مباحث فقهی هم به اینا نیاز داریم. یک کتابی از دکتر علامه حسن زاده نوشتن به نام معرفت الوقت و قبله، معرفت وقت و قبله. خب اینا چیزایی است که ما به لحاظ فقهی هم بهش نیاز داریم. حالا عرض میکنم که حتی اگر اینا نباشه، این بحث فقهی هم نباشه، به خاطر اینکه میبینید مباحث فلسفی ما، کتابهای عرفانی ما، کتابهای علمی ما، اینا مشهون است از این اصطلاحات. برای اینکه انسان خیلی پرت نباشه در این زمینه، خوبی که لااقل به اندازه تشریح الافلاک از علم هیئت بدونه، چنانچه شایسته است طلبه به اندازه نمط اول و دوم اشارات طبیعیات بدونه، طبیعیات قدیم رو بدونه، نوع نگاه اونا به طبیعیات رو بدونه. این اصطلاحات زیاد در کتاب ها به کار میره، این مقدار رو بهش لااقل اطلاع داشته باشه. خب در ارتباط با نفوس فلکی، تذکراتی رو جلسه قبل عرض کردیم، ایشون نفوس فلکی رو قبول داره، از همون استدلالی که مشا به حسب حرکت دوری افلاک نفس براشون اثبات میکرد، شیخ شاق هم از همون راه مطرح میکنه. منتها مثلا یکی از چیزهایی که حکمای مشا در باب حرکت دوری افلاک میگفتن این بود که خب حالا این افلاک وقتی که دارای نفس ناطقه هستن و حرکت دوری دارن، چرا این حرکت رو انجام میدن؟ به چه انگیزه این حرکت رو انجام میدن؟ که اونجا میگفتن از باب تشبه به عقول و مفارقات، که حالا در جای خودش توضیح داره، در همین نمط پنجم و ششم اشارات این توضیح آمده. شیخ اجرام میگه فقط به خاطر تشبه به عقول نیست، یعنی به خاطر عشق ورزی و تشبه به عقول نیست، بلکه چیزهای دیگری هم اونها رو به هیجان و حرکت دوری وادار میکنه، و اونم اشراقات و سوانه است که از عقول، چون ادبیات تو دستگاه فلسفی خودشون معنا داره، اشراقات و سوانه ای که از عقول بالا دست میاد. مثلا خیلی از انسان ها از این اشراقات و سوانه استفاده میکنن. خب چطور انسان ها از این اشراقات و سوانه استفاده میکنن؟ خب نفوس فلکی هم اینجوری هن. نفوس فلکی هم اتفاقا قدرتشون در گرفتن این اشراقات خیلی شدیدتر از نفوس انسانی است، از یک جهت نفوس انسانی متعارف خیلی شدیدتره. لذا آمدن این اشراقات و سوانه و این فیوزات از عالم بالا بر این نفوس هم اونا رو به اشتیاق و وجد در واقع وادار میکنه، و اونا هم موجب این حرکات دوریشون میشود. این بحث رو هم ایشون تذکر داده، از جمله بحثایی که ایشون در باب نفوس فلکی تذکر داده، میبینید که با یه مقدار سرعت داریم میریم، این هستش که تمام رویدادهایی رو که در مراتب مادون نفس فلکی میگذره به نحو حصولی در نفس ناطقه فلکی مرتسم و منتقشه. اینو توجه بفرمایید، حالا ما بحث نهایی رو داشتیم، این اون اشکالاتی رو که بعضی ها مطرح میکنن که عقول و مجردات نمیتوانند علم حصولی به مادون داشته باشن رو دیگه نداره، اینجا بحث نفسه. توجه کردید اینا حقایق نفسانی هستند، متعلق به بدن هستند، بحث قوه و استعداد اینها درشون مطرحه. لذا شیخ اشراق میگه چطور نفس ما علم حصولی ارتسامی ذهنی داره، اونا هم همینجوری هستند، اونا علم حصولی ارتسامی دارن، حقایق مادون به نحو علم حصولی ارتسامی در اونا منتقشه، منتها چون اونا نفس دائمی هستن طبیعتا علمشون بسیار از لحاظ علم حصولی ارتسامی بسیار کامله، و این تأثیر گذاشته در خیلی از بحثایی که شیخ اشراق و حتی ملا صدا و امثال اینا پیاده کردن، که بسیاری از دانش‌ها از باب ارتباط با نفوس فلکی حاصل خواهد شد. یه چون نفوس فلکی مثل اینکه چطور یک استاد علم حصولی ارتسامی داره، افرادی با ارتباط با او این علم حصولی ارتسامی او رو استفاده میکنن، نفوس فلکی هم همینجوری هستند. نفوس فلکی میتونن معلم بشر باشند، یعنی نفوس فلکی به لحاظ علم حصولی ارتسامیشون، چون همه حقایق مادون به نحو انتقاش حصولی در اونها هستش، می توانند القاعات اینجور هم داشته باشند. این بحث رو که اساسا نفوس فلکی علم ارتسامی دارن، ایشون در مواردی ذکر کرده، از جمله در جلد دوم مجموع مصنفات. قبلا این تعبیر رو دیدیم در جلد دوم مجموع مصنفات دین حکمت اشراق، صفحه بله از صفحه 237 اینجوری که من نوشتم تا صفحه 244. آدرس مطارحات جلد اول مجموع مصنفات مطارحات صفحه 463 بود که این تقسیم رو راجب نفس ناطقه مطرح کرده. در صفحه 237 بله ببینید، مثلا یکی ولی در چندین جا این بحث اومده، و علم ان نقوش الکائنات ازلا و ابدا محفوظتون فی البرازخ الالویه مصورتان. این برازخ الالویه منظور چیه؟ همین افلاک. البته این که میگه در برازخ الالویه محفوظه، این در نفسشون محفوظه، به لحاظ این که نفس دارن، در نفسشون این نفوس فلکی، اینها نقوش، اینها وقتی این کلمه نقوش رو کار میاره دیگه معلومه که بحث علم حصولی هستش. همینجور در ادامه این عبارت ها رو اگر ملاحظه فرمایید، باز به همین شکل این بحث مطرح شده. همینطور باز اینکه عرض کردم تا صفحه 44 رو بخاطر اینکه هی جا به جا نکته هایی در این ارتباط اومده. مثلا صفحه 244 رو نگاه بفرمایید. در صفحه 244 بیانی که ایشون داره اینه که وعلم ان کل شیء، صفحه 244 هم اولش، وعلم ان کل شیء مما فی العالم العنصری مصورن فی الفلک علی نحو ما وجد هاهنا به جمیع حیاته. این هرچی تو این عالم اتفاق میفته به نحو حصولی در فلک موجوده. و کل انسان منغوشن مع جمیع احواله و حرکاته و سکناته ما وجد و ما سیوجد، و تمام اون چرا که در باب انسان هستش. حالا یک نکته اینه که علم حصولی که در اونا مطرح میشه، یه وقتی علم انفعالیه یه وقتی علم فعلیه، یعنی پیش از اینکه اونا به وجود بیاد هم علم حصولی هست. مثل اینکه یک انسان علم داره که بعدا چه اتفاقاتی میفته، چون اونا نفوذ بسیار برتر هستن، ارتباطشون با عالم عقول زیاده، علمشون به این که بعدا تو عالم ماده هم چه اتفاقاتی میفته هم فراوانه. حالا این نکته را هماهنگ بکنید با مباحث نجومی که قدیمی ها مطرح میکردن، مباحث نجومی، نه بحث هیئت، نه، یعنی اطلاعاتی که میگرفتن برای اتفاقاتی که در آینده میفته به لحاظ محاسبات نجومی، نه محاسبات حیوی. محاسبات حیوی، محاسبات همین راجع به وقت و قبله و اینکه مثلا کی خسوف میشه کی کسوف میشه، این بحثا بوده، ولی محاسبات نجومی غیر از اینه. اینا میگفتن احکام نجومی که مثلا این ستاره اگر در فلان جا بنشینه چه تأثیراتی در روی زمین پیش میاد، چه اتفاقاتی پیش میاد. درسته. خب این اونی که در علم فقه به عنوان تحریم تنجیم، حرمت تنجیم مطرحش، این مثلا است، نه علم هیئت. خب بعضیا توجه ندارن، حتی یعنی هیئت با نجوم هم خلق میشه. اونی که تو روایات است، مضمون روایات احکام نجومی بوده. مثلا طرف میخواست حرکت بکنه مثلا برای یه جایی، میرفتن پیش منجمین، یا الان حرکت شما مناسب نیست، مثلا در این مسافرت شکست میخورید یا معامله خوبی نخواهید داشت، اینا رو میگفتن احکام نجومی، رفت به هیئت نداره، علم هیئت نداره، اینا احکام نجومی بود. احکام نجومی در اصل صحیحه، من همیشه عرض میکنم مؤیدش حداقل دو نمونه واضحه که در قرآن مطرح شده. بعض قمر در غرب هم جزء احکام نجومیه که به تایید دین رسیده. مظاهر بر اون اساسا علم تنجیم درسته، چون دو نمونه واضح در خود دین داره، یکی راجع به حضرت موسی، یکی راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام. درسته. خب اون داستان هایی که در این ارتباط هست، منجمین گزارش دادن و گزارش دقیق بوده که الان یک فرزندی میخواد متولد بشه با این خصوصیات، یا اتفاق فلان اتفاق میخواد بیفته با این خصوصیات. لذا بحث در واقع منجمین، منجمین نه به معنای حیویون، احکام نجومی جدی بوده. همین هم گاهی از اوقات در بعضی از جاها اینها رواج داره و مراجعه میکنن میگن چی هستش اینها. در اسلام اون روایاتی که داریم میگن تحریم شده به این خصوص تعلق میگیره و علتش چیه؟ علتش اینه که این علم علم دقیق نیست. ابتدا دقیق بود، آگاهان داشتن، ولی بعد خلط شده، به هم ریخته شده قواعدش، و چون به هم ریخته شده قواعدش علم تخمینیه و از یک جهت دست و پای انسان رو میبنده. اگه انسان بخواد به این تخمین ها و احتمالات توجه بکنه، اون وقت انسان نمیتونه کارهای خودش رو انجام بده و صدماتی حاصل خواهد شد، مشکلاتی پدید خواهد آمد و امثال اینها. خب مثل اون ماجراهایی رو که پیش آمده و اینها. حالا در هر صورت اونی که گفته میشه، حالا این بحثی که ما اینجا پیاده کردیم با اون مسئله تنجیم نجوم، علم احکام نجومی ارتباط داره. یعنی این که ستاره ها یک وضع خاصی و یک پیام هایی رو ما از اونها بگیریم در زمین چه اتفاقاتی میفته، با اونجا ارتباط برقرار میکنه. نمیخوایم الان بحث غلط بودن و درست بودن اینا رو کار نداریم. یعنی چطور میشود که از حرکات افلاک بشود این رو استنباط کرد، این نکته ها رو گرفت؟ یکی از جایی که ارتباط داره با همین نکته که عرض کردیم، نگاه کنید: و کل انسان منقوش مع جمیع احوالی و حرکاتی و سکناتی ما وجد و ما سیوجد. و بعد ببینید این آیه شریف رو مطرح کرد، یعنی تفسیر این آیه: و کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستتر. هر چیزی که اینا انجام میدن در زبر هست و هر چیز کوچک و بزرگی مستور نوشته شده است. این را حالا ایشون نمیخوام بگم منظرم به این میتونه در کتاب مبین باشه، میتونه در لوح محفوظ باشه، میتونه در مراتب دیگه باشه، ولی ایشون الان تفسیر کرده بر نفوذ فلکی. بس نه نه مثل یک یعنی میخواد بگید انسان ها چجوری میخوان اون داشته باشن خود اونها چجوری پیش میاد؟ یعنی خود اونها نفوس فلکی که اونها دارن، میدونید که الان تو همین کتاب کلمات شیخ اشراق هست، میگن شیخ اشراق میگه اون چی که در مادون فلک قمر، یعنی در عالم عناصر که الان مثلا ما هستیم، اتفاق میفته، این به توسط عقول و مفارقات به معاونت افلاک انجام میگیره. توجه کردید؟ یعنی افلاک یک نوع سیطره بر عالم پایین دارن. مثلا بعضی چیزا میگیم، مثلا جزر، مد، تأثیراتی که خورشید داره، ماه داره، اینا داره، حالا به معنای گستره وسیعش. اونا میگن عقول و مفارقات و تا اون سلسله علل که تا بالا میره، اونا تأثیر میذاره در واقع مادون فلک قمر عالم عناصر. ولی این لایه های افلاک چون اینجوری قرار قائل بودن دیگه، یعنی زمین در مرکز بود، عناصر اربعه و فلک قمر و بعد تا برسه به اطلس، گفتن این وسایط تاثیراتی داره، یعنی عقول و مفارقات به وسیله و معاونت اینها. حالا وقتی معاونت اینها مطرح میشه، اگر ما برایشون نفوذ قائل بشیم، که نفوذ قائل شدیم، پس اینها از روی علم و اطلاع دارن کارهایی انجام میدن و اتفاقات آینده‌ای که در عالم عنصری میخواد انجام بگیره، کنه اینا مثل انسانایی هستن که دو جور علم دارن، علم حصولی ذهنی، یکی انفعالی یکی فعلی، چون اونا میخوان کارهایی انجام بدن تو این عالم ماده، در اعداد علت هستن، کارهایی میخوان انجام بدن، پس بنابراین علم حصولی دارن به اتفاقاتی رو که در آینده میخواد پیش بیفته، مثلا این نفوذ فلکی اینا علم حصولی. حالا آیا تا کجا رو علم دارن، چجور میدونن، چقدره؟ دیگه ممکنه بحث به افلاک، بحث به کواکب، مثلا برای خورشید چه مزیتی قائل بشیم، یه چیز دیگه، حالا بحث به دانشای سینا، مال کلیتش به این شکلی. نه علم تنجیم را این بحث را اصلا کار نداشتم، بحثم رفت به طرف علم تنجیم که قواعدش به هم ریخته است. آره قطعی نیست. مثل قیافه شناسی، چرا علم قیافه شناسی در اسلام حرامه؟ در واقع انسان میدونه که ریشه‌اش درسته. علم قیافه شناسی قواعد و مبانی علمی اقتضا میکنه که صحیح باشه، ولی علم قیافه شناسی یک علم قطعی و 100% نیست. احکام احتمالی میده و این احکام احتمالی مفاسد اخلاقی و توالی فاسد خانوادگی، اجتماعی و همانند اینا داشته و فوایدش کم بوده. توجه کردی؟ هم فوایدش کم بوده، مگر اینکه فضای این دانش به گونه‌ای رقم بخوره که آسیب‌ها کم بشه یا از بین بره، فوایدش رو بخوام فقط استفاده بکنن. چون در علم قیافه‌شناسی مثلا می آوردن، میدونید که خب مفاسد اخلاقی که وجود داشت و ارتباط های شدیدی که بود و اینها، معمولا در خانواده ها مشکلاتی پدید می اومد و بعد اینا می رفتن قیافه شناسا رو می آوردن، مثل این ماجرایی که در باره حضرت امام رضا علیه السلام رخ داده، چون از امام رضا خیلی در سن بالا فرزنددار شدن، توجه کردید در سن بالا فرزنددار شدن، و وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا اومد و یک کمی سن دار شد، از همون اول تشریک میکردن افراد، اشخاص، جامعه، خانه، حتی اطرافیان حضرت تشریک میکردن که این مثلا اینطور نیست، مثلا توجه تشریک میکردن به این معنا که نه، حالا به معنای مثلا اتهام و اینها ممکن نبود، ولی به معنی که مثلا به یک شکل دیگری است، مثلا فرض کنید فرزند دیگران هست، شما فرزند خودتون دارید تلقی میکنید، که اون ماجرا در همین مکاسب هست دیگه، ماجرا مطرح شد و قیاب شناس رو آوردن و حضرت که اگر درست باشه روایت، گفتن خب باشه، یعنی تسلیم شدن که این مسئله اتفاق بیفته، و بعد اون ماجرایی که پیش آمد. درسته این مواردی که امضا شده به طرف شریعت، بله، حالا حتی اگر قطعی هم نباشه، چون مفاسدی رو در پی نداشته، به نوع احتمالی هم قابل اعتناست، این توجه کنید، یعنی وقتی ما یه چیزی رو امضا میکنه شریعت، همه مصالح رو در نظر میگیره، همه مصالح و مفاسد و اینا رو نگاه میکنه، یه چیزی رو تک. مثلا در ارتباط با خود نص صریح آیه قرآن هستش که شما رو در ارتباط با خمر و میسر چیکار میکنن؟ سوال میکنن دیگه، یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما، چی داره؟ اسم اول اسم کبیر داره و منافع، در اصل یعنی مراد این هستش که درش اسم منظور، میدونید که به گناه اطلاقات متعددی میشه، اسم بهش میگن، زن بهش میگن، معصیت بهش میگن، اینا همه به یک اعتبار خاصه. مثلا اگر به گناه زن میگن، چون دنباله داره، یعنی رها نمیکنه، مفاسدش میاد، بهش میگن معصیت به خاطر یک نکته است، بهش میگن اسم به خاطر ضرری است که توشه. حالا قرآن میفرماد بهشون بگو آقا تو همین خمر و میسری که شما میگید منافعی هست، لفظ منافع هم مهمه، جالبه، منافع هست، ولی اسم کبیر توش هست که وقتی ضرب در هم که بکنید، ترجیح با این هستش که انسان اینا رو چی انجام نده و حرام شده و تحریم شده به خاطر این نکته، و لذا حالا بحثایی سرانده به لازم مباحث فقهی و اینا باید پیش گرفت. تو بحث فقهی این هستش که شرب خمر اگر مثلا فرض کنید که موجب مداوای کسی بشه، آیا این همه فقها گفتن مداوا هست، ولی خب بعضیا میفرمان که نمیشه خداوند در شیء حرام مثلا دوای خودش رو قرار بده، این حرفا ضعیفه، توجه کردید، این صحبت ها قابل نقد و بررسی هست. حالا در هر صورت جمع‌بندی که میشه، ما میگیم که میشه، حالا مثلا در ارتباط با احکام نجومی، شریعت راجع به قمر در عقرب دیده که اولا کسی به قمر در عقرب رو رعایت بکنه به مفسده یه منجر نمیشه، و تازه تو بعض قمر در عقرب قبول کرده شریعت که مفاسدی حاصل میشود، مفاسد هست، مفاسدی که آسیب بزنه به انسان، از یه جدی رعایتش هم مفسده خاصی نداره، اگر هم تازه ضرورت پیدا بکنه، شریعت فرمود با چی؟ با صدقات، با امثال اینها چیکار میتونید رفعش بکنید. پس بنابراین چون مشکل جدی تو قمر در عقرب بود از یک سو، و از سوی دیگر اگر اعتنا بکنیم بهش مفاسدش کم بود، و اگر هم ضرورت پیدا کرد با یک چیز دیگه برطرف کرد، با حفظ همه اینا رعایت، بله دیگه، من اینا هست من. حالا اونا میگن علم نجوم همین یکیش دیگه، الان واضحه، همین مقدار که میدونیم که عقرب چیه و قمر کی در عقرب میره، همین مقدار کافیه، توجه دیگه جلوتر از این نرید. حالا در هر صورت خودشون که میگن این، همه این رو قائلن، تمام فقها قائلن که دانستن علوم حرام برای دفع مزار حتی واجب تخییری و بلکه واجب عینی میشه، درسته؟ یعنی واجب کفایی است در هر صورت، یعنی بالاخره من بالکفایه باید باشن، من بالکفایه باید باشن، حالا نسبت به برخی یا ممکنه اینجور نه، ولی نسبت به برخی اینجور. چرا؟ به خاطر اینکه ما در هر دوری واقعا گاهی اوقات نیاز پیدا میکنیم، توجه کردید؟ مثلا همین اتفاقاتی که همین چند سال اخیر افتاده بود و اینها، متوجه شدن که نه واقعا نیاز دارن و یک گرفتاریایی پیدا کرده بودن، توجه کردید دیفتریای پیدا کرده بودن، دست به دامن برخی ها شده بودن. حالا یه وقتی خالی بشه حوزه، به طور کل خالی بشه، هیچ کس نداشته باشه که هیچ از اینها اطلاع داشته باشه، خب وقت آسیب خواهیم دید. نه اینکه اینا نباید اون رواج اون گونه هم داشته باشه، فواید اون مقدارم برای ما نداره، ولی لااقل در هر دوری من همیشه میگم مثلا در ادبیات ما همیشه باید در حوزه چند نفر، 10 نفر کمتر، باید متخصص محض تو ادبیات داشته باشیم. تو ریاضیات و ریاضیات باید متخصص چند تا داشته باشیم. حتی به لحاظ علوم جدید هم ما باید 2 تا 3 تا 5 تا 10 نفر متخصص حوزوی که عمیقا اون دانش ها رو بشناسن ما باید داشته باشیم، و الا کارامون پیش نمیره. به لحاظ مدیریت کلانی که میخوایم داشته باشیم گاهی اوقات فریب میخوریم، به کارامون مخدوش میشه، ضربه میخوریم. باید اینجور باشه. این در دانش های متعدد ما کارمون این است. ما گاهی اوقات در جلوتر یعنی زمانهای پیشتر جلوتر از الان بودیم. کی باید مسیحیت رو بشناسه؟ یهودی رو کی باید بشناسه؟ بودا رو کی باید بشناسه؟ چون اونها چیزایی هستن که پهلو به پهلوی ما میزنه، میخواد رقیب ما بشه. مسیحیت رو کی باید بشناسه؟ حالا مثلا ما الان چند نفر زبان عبری در حوزه علمیه میدونن؟ اصلا شاید نشه پیدا کرد، ولی در زمان گذشته مثلا علامه شهرانی زبان عبری بلد بوده، توجه زبان عبری بلد بوده. حالا ما یک زمانی شاید نیاز پیدا کردیم تورات رو باید بخونیم. درسته مبتلا به اون معنی گسترده زمان نمیگیم جبر عمومی باشه، ولی ما باید همیشه در حوزه چند نفر متخصص در مسیحیت، در یهودیت، در ادیان دیگر، در اینها داشته باشیم، و الا نمیتوانیم، چون اینجا مرکز دین پژوهیه. چطور ما الان باید واقعا مراکز فرق شناسی داشته باشیم؟ ما باید بشناسیم ماتوریدیه چیه؟ درسته اینا رو باید بشناسیم. انواع فرقی که در اهل تسنن پیدا شده اینا رو باید بشناسیم. همین فرقی در شیعه اسماعیلی کیان، اینا کیان، چه نسبتی با ما دارن؟ زیدیه چیه؟ اینا رو ما باید بشناسیم. بزرگان هم توجه به این امور دارن و اینها باید تقویت بشه. فقط اینها نیست، الان بودا و بوداییت خب یک تأثیر گسترده‌ای در جهان داره، توجه کردید؟ خب ما باید اینو بشناسیم تا موضع خودمون در قبال او روشن کرده باشیم، پیشتر مواضع خودمون رو داشته باشیم. حالا همین مثلا فضاهای عرفان‌های وارداتی، عرفان که نباید بگیم، عرفان نماهای وارداتی، پس ما امروز اینجوری شده مصفحه میکنم. متاسفانه گاهی از اوقات خودمون در داخل مروج اینها میشیم. به چه معنا؟ این رو نمیدونم دوستان توجه دارن. همین بحثایی رو که الان به عنوان معنویت گرایی های جدید مطرح میشه اصلا تاریخ داره. یک خانم دانشمندی به لحاظ دانش های خودشون اینها اومده اسم گذاشته بر اینها ادیان جدید. میدونید این اسم چقدر آسیب زاست؟ همین اسم فقط، هیچی بقیه هیچی نمیخواد. همین اسم چقدر آسیب زاست؟ اون اندیشه دینی رو چه جور تخریب میکنه؟ اون وقت ما متأسفانه در داخل حتی رشته ها و کتاب ها و مقالات اینا باز با همین اسما، عرفان های جدید و نوظهور، عرفان های نوظهور. عرفان چیه؟ اصلا بعضی از اینها ورزشه، بعضی از اینها تمرین ذهنی. عرفان چه معنا داره اصلا؟ عرفان برای خودش یک اصطلاحی از سابق داشته. مگه اصطلاح رو بخوای تعمیم بدید؟ اونا میخوان اصطلاح رو تعمیم بدن تا از بار مثبت این اصطلاح استفاده کنن، از بار مثبت اصطلاح دین استفاده بکنن. ما هم در دام همونا میافتیم. حتی عرض کردم کتاب ها و مقالات و اینها منتشر میشه با اسم بررسی، میخواد نقد بکنه بیچاره، میخواد همه رو تخریب کنه، ولی میذاره بررسی ادیان جدید، نقد و بررسی ادیان جدید، نمیدونم نقد و بررسی عرفان های نوظهور. خب این عرفان های نوظهور این چقدر ادبیاتش زیباست و چقدر جایگزین عرفان نماها بگید. عرفان ها نمیگم حتما کاذب، چون چند مرحله ایه. عرفان نما بگید، عرفان های کاذب بگید، عرفان های غیر ناب بگید، عرفان های منحرف بگید. این واژه ها رو از همون اول به گونه ای تلقین کنیم که فضای تبلیغاتیش هم به این سبک باشه. حالا بحث ما به اینجا کشید که این نکته ها رو هم عرض کردیم. بله؟ نه، اون ممکنه علم حضوری داشته. مثلا ما علم به خودمون علم حضوری داریم، در مثل نفس انسان علم حضوری داریم، درسته؟ نسبت به قوای خودمون هم چی علم حضوری، ولی نسبت به غیر چی؟ بعضی علم حضوری رو پذیرفتن، بعضی علم حضوری رو نپذیرفتن. شیخ اشراق علم حضوری رو میپذیره، مضاف بر این که علم، میدونید که علم حضوری بعد از ایجاده، حین ایجاده، ولی قبل از اینکه ایجاد بشه چی؟ و اصلا مانعی نداره که نفوس فلکی علم حصولی داشته باشن، علاوه بر اینکه علم حضوری، مثل ما علاوه بر اینکه علم حضوری داریم علم حصولی هم داریم. نه این نه، چون اینو نفس قائله، چون اونجا عقول و مفارقات مجرد تام هستن، این بحث نفسه، با مثلا نفسشون گره خورده، الان هیچی برایشون واضح نیست، چون ایشون نفی نکرده علم حصولی رو برای عقول و مفارقات، فقط نحوه علمی رو که مشا برای خداوند قائل بود اون رو رد کرده، چند تا اشکال هم بهش وارد کرده، مولاستر رو اشکال شده شو اینجور که در زینانی در اسفار نقد میکنه، ولی اون دیدگاهی که ملا صدرا و علامه طباطبایی ترویج میکنن که عقول و مفارقات علمشون علم حضوری، همین رو جناب شیخش را قبول داره، ولی اگر لمش و علتش به همون سبک باشه ممکنه که متفاوت باشه، ولی در نفوس دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. یعنی جناب شیخ اشراق در عقول و مفارقات هم علم اصولی که مشا میگیره رد میکنه، اما یا استدلالش به سبک همین استدلالی است که ملا صدر اینو داره متفاوته، در باب نفوس هیچ مانعی نمیبینه که علم اصولی داشته باشه، این رو قبول میکنه. لذا ایشون این بحث رو داشت، میگه تمام اون چرا که در مادون فلک قمر هست به نحو علم اصولی، علم اصولی ذهنی در باب نفوس فلکی موجود هست. این هم یک نکته. یه بحثی رو ما قبلا خوندیم، من فقط آدرسش بدم، بحث حواس در افلاکه که افلاک حواس دارن، این رو در صفحه 208 از همین کتاب حکمت الاشراق قبلا عبارتش رو به تناسب اون بحثی که در آلان مثال گفتیم گذروندیم که سمع اونجا هست، بصر اونجا هست و لازم نیست حتما چشم متعارف مثل ما باشه یا همانند های این ها. بحث دیگری که راجع به مسئله نفس مطرح هستش اینه که، و دیگه در اینجا با صدر المتعلم فاصله میگیره، صدر از روش فاصله میگیره، این هستش که ایشون میگه نفس نسبت به بدن حالت علیت نداره، این رابطه نفس و بدن حالت علیتی نیست، توجه فرمودید، حالت علیتی نیست، یعنی نفس خودش یک حقیقته، بدن خودش یک حقیقته، ارتباط برقرار میشه، ارتباط تصرفی و تدبیری برقرار میشه بین نفس و بدن. البته بحث بعدی ما این هستش که نفس چجور تولید میشه، بحث بعدی ما این هستش که آیا نفس قدیم هستش یا نیستش، دیدگاهشون یکی از جایی که با افلاطون، با اینکه قول افلاطون خیلی اعتنام میکنه، با افلاطون مخالفت کرده همینجاست، چون افلاطون بنابر قول منسوب نفوس رو قدیم میدونه، ایشون نفوس رو حادث میدونه، مثل مشا حکمای مشا نفوس حادث میدونه، ایشون نفوس رو حادث میدونه، توجه کردید، ولی نه جسمانیت الحدوث نه مثل ملا صدرا، میگه به محض اینکه بدن و مزاج کامل شکل گرفت نفس هم در کنار چی میشه، خداوند به لحاظ همون عقول و مفارقات و رب النوع چیکار میکنه، ایجاد میکنه و این نفس تعلق تدبیری به این بدن پیدا خواهد کرد. بله؟ به این جسم مظهر اوست، نه وجودش حدوثش بعد از حدوث بدن حادث میشود و هیچ ارتباطی با بدن نداره، همون تصویری که خود مشا داره ایشون قبول کرده، توجه کردید. حالا بله یک درگیری پیدا میکنیم که اگه اینجوری حقیقت مجرد چجور میتواند این تعلق ویژه و خاص به یک بدن داشته باشه، که حالا ایشون توضیحاتی میخواد بده از باب مظهر و اینا و ارتباطشون چجوریه، توضیحاتی میخواد داشته باشه، ولی در هر صورت اون نکته ای که ایشون روش تاکید میکنه که نفس نسبت به بدن، نسبت به بدن حالت علیت نداره، در دستگاه صدر اینجور نیست، در دستگاه صدر نفس نسبت به مراتب مادون، اصلا اینا مراتب مادون همش ناشی شده از مرتبه مافوقه و نفس علیت داره نسبت به مراتب مادون خودش، و طبیعتاً صدر باید به سوالات فراوانی جواب بده، در جلد 8 هم این کار کرده، ابعاد مختلف این بحث رو پرداخته، و مثلا این نکته رو مثلا یکی از دستاندازهای جدی که ملا صدر پیدا میکنه اینه که اگر نفس علت بدنه، شما خودتون نفس رو چی میدونید؟ جسمانیت الحدوث میدونید، چطور میگید نفس علت خود بدنه؟ و چیز سنگین اول نشون میده، ولی ایشون به زیبایی بر اساس حرکت جوهری توضیح میده این نکته رو، خیلی قشنگ توضیح میده. مثلا جنین وقتی که در شکم مادر جنینی شکل میگیره و داره مراحل تکاملیش رو طی میکنه تا قبل از اینکه روح درش دمیده بشه، این بدن چه وضعیتی داره؟ ایشون میگه اصلا این بدن جزء بدن مادره، اصلا اینجا اصلا ما نفسی نداریم که بخواد، فرض کنید که زاییده شده خود او باشه. اون نفس همون نفس مادره، نفس مادر، نفس ام همونی هستش که حالت علیت، البته به لحاظ طولی ها و الا عقول و مفارقات و اونها که سر جای خودشون دارن عمل میکنن، ولی نفس مادر به عنوان فاعل غریب، به عنوان فاعل غریب چنان چه علت بدن خودش هست، علت این جنین هم جز بدن خود اوست. خب حالا ممکنه کسی اون لحظه ای که این بدن در شکم مادر بر اساس حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه تا نفس حادث بشه، چه اتفاقی میفته؟ اونجاست که انشاءالله رو باید در جای خودش پرورون که ایشون چه توضیح میده، خیلی توضیح زیبایی داره. دیگه خود بر سر جای خودش هست. و اینم اینجور نیست که اون بدنه، چون بر از حرکت جوهری توضیح میده، اینجور نیست که اون بدنه مثلا فرض کنید که مادر او رو رها کنه، تدبیرش رو بذاره به دست این که اون نگاه مشا میشه، اینجوری نیست. چون برای حرکت جاری هر لحظه بدن داره تجدد میپذیره، یعنی این بدن غیر از اون بدنه، این بدن غیر از اون بدنه. اون لحظه تکاملی که حاصل میشه برای حرکت جاری باید توضیح داد. اون لحظه آخری که داره نفس حاصل میشه، یک حقیقت متکامل حاصل میشه همراه است با نفس و اون بدن. اون بدن قبلی دیگه نیست، این بدن جدید مال این نفسه. توجه کردید؟ نه دیگه، یک حقیقت جدیده. لذا اگه کسی اون رو بکشه، یک انسان رو کشته. توجه کردی؟ یک انسان خودش. نه دیگه. بله اشکال نداره، صدرا این رو میگه، اشکالی نداره، چون اصلا نفس رو ایشون میگه اول حیولانیه، جسمانیت الحدوثه. آره میتونه معلول باشه برای نفس مادر، ولی به تدریج این استقلال خودش رو پیدا خواهد کرد. لذا بعد از مثلا مدت خاصی که در شکم مادر هستش، شکم مادر هستش مثلا 4 ماه اینها که گذشت، میگن دیگه یک انسان است خودش مستقلن. بله تغذیهش دیگه از راه دهان نیست، توجه کردید، از راه ارتباط که با مادر داره تغذیه، ولی خودش یک انسانه. این انسانی است که تغذیهش به لحاظ جسمانی از کجا صورت میگیره؟ مثلا از راه ناف و اینها، ارتباطی که به نحو روده با مادر داره از اون طریق صورت میگیره. حالا این دیگه میره بیانات ملا صدرا خواهد شد، الان وقت ما هم گذشته. مثل بدن دیگه، مثل بدن خود مادر میشه. بدن مادر چه ارتباطی با اصلا جزء بدن خود اوست، یه قسمتی از بدن خود او تلقی میشه. آره حالا مهم نه، مثل بدن خود او هستش، مثل اینکه دست خودشو داره غذا میده، اون قسمت هم داره غذا میده به این شکل، تا اینکه استقلال پیدا کنه، نسرش پیدا کنه. خب ما این بحث هم نگفتیم، رابطه نفس و بدن به نحو علی هستش، عبارتش رو نخوندیم، استدلال ایشون رو هم نگفتیم چیه. و السلام علیکم و رحمت الله.